همین مداخلات ما در درون جدیدی حتی بغیر از مکه و کاشان و بقیه هم میبینیم. مثلا بقیه که مثل مصدق یه رکی رو به نیویورک برد، حالا که ازش رو خودش انتخاب شده بر اساس تشخیص خودش، که در میانش دوتایی بودن که مورد اعتراض مکی بودن، از جمله دکتر متین دفتری داماد خود رو دکتر مصدق. در حالا که مکی بعدها آورد این بود که متین دفتری هم عامل خارجی بود. من نمیدونم واقعا مدید دفتر عامل خارجی بود یا نمید، ولی مسلما یک آدم صد درصد مصدقی نبود، ولی مصدق او رو به عنوان یک حقوقدان همراه خودش برده بود که بتواند از اطلاعات حقوقی او استفاده بکنه. ولی مکی این رو دستک کرد برای اینکه نفر بندازه از جبهه ملی، برای اینکه معتقد بود که او شایستگی داشت به عنوان سرباز فداکار وطنی که رفته در آزادان خلیت رو به جا کرده بود، حق داشت اون انوار مصدق رو در سازمان ملل و خودش رو اونجا نشون بده. یا همچنین نسبت به فاطمی که اون چیز توجه داشت، برای اینکه فاطمی انوار مصدق رفته بود و خب فیلم های حضور مصدق و فاطمی و بقایی و دیگران رو و دکتر شایگان رو در که در سازمان ملل صحبت کرده بودن همه در ایران بودن، و این موجود یک چیزی شدید در مکی بود، برای اینکه برقاد از اولین فرصت خودشو به در واقع به قلب بفروشه. حالا اون جزئیاتشو بعدا خواهم گفت. بنابراین در درون جزئیات این سمت هم رقابت وجود داشت، اگر که در میان کسانی که بعد از سی تیر به مصدق ماندن در درون جزئیات ملی مثل شایگان، فاطمی، نازنی، دکتر ازر و روزالت، اینها رقابت آشکاری حداقل با هم نداشتن. اگرچه بعدها در 28 مرداد صحبت بود، من خوب به یاد دارم که میگفتم که در درون خود جدید به فاطمی خیلی حمله میکردم و اون رو مسبب شکست 28 مرداد و در نظر من این از ارزیابی درست روی آمد، بلکه ناشد رقابت هایی بود که به فاطمی داشتن و اینکه فاطمی نزدیکترین کس به مصدق بود و مصدق با اینکه فاطمی از همه جوانتر بود بیشتر به اون اعتماد داشت و بیشتر به اون گوش فرا میداد تا به دیگر همکارانش که از فاطمی مسنتر بودن.
بله،
بنابراین رقابت های درونی هم اینجا بشد، ولی همه این رقابت ها برمیگرده به یک قضیه مجددا تاریخ ریشه داری که من در مقالاتی چند که نوشتم در کتابم اشاره کردم که این مجموعه هم داره به یک عدیده جاه طلبی در درون جامعه ایران، و این رو من نظر تاریخی نشون دیدم که تمام مؤسسین سلسله های ایرانی که در ایران حکومت کردن، حتی سلسله هایی که ایرانی را اصل نمودن ولی به اون سلسله های ایرانی در ایران حکومت کردن، سلسله های قزوینیان و سلجوقیان، همه اینا از طبقات پایین جامعه بودن و همه در اثر جاه طلبی به قدرت رسیده بودن و توانسته بودن سلسله را تأسیس کنه، که این حتی در مورد ساسانیان که صد در صد صحیحه، ولی حتی می شود گفت در مورد هخامنشی کوروش هم می تونه صحیح باشه که وقتی تو ما اطلاعات می در مورد خیلی کمتر از دوران های بعدی است. در هر سلسله رو شما بگیرید از ساسانیان به این طرف تا خمینی و تا احمدی‌نژاد شما می بینید آدم های جاه طلبی بودن. بعضی از اینا خادم بودن مثل نادر، مملکت متحد کردن مثل شاه اسماعیل صفاری، مثل یعقوب لیث، بعضی از اینها لطمات سنگین مملکت رو کردن. بنابراین این جریان جاه طلبی در فرهنگ ایران به خصوص در فولکلور ایران، یعنی فرهنگ عامیانه ایران، ریشه‌ای عمیق داره و داستان مردمی ایران که سمبلش حسن کچل هست که همه میشناسن و من لازم نیست توضیح بدم، دیده میشه که یک بچه فقیر دهخانزاده بی سواد آرزوی پا پادشاه شدن میکنه و راهی که برای پادشاهی انتخاب میکنه این است که با دختر پادشاه با هر دو وکلی که شده ازدواج کنه. در یک داستان این مجزیه رو کاملا در یک کتاب مفصلی به انگلیسی منتشر کردم که در حال بحثش اینجا زیاد نمیخوام بکنم برای اینکه وقت نیست.
بله.
بنابراین یک گرایش عمیق تو جامعه ایرانه، برای اینکه در جامعه ایران یک گرایش مهم نهادینه شده هم ویژه در نهادینه و اون کار دست جمعی اصناف و روستاییان و حتی ایلاکی ها بوده. اینکه همه کار تا دوران مشروطیت همه کار در میان مردم از طریق مشورت انجام میگرفت و بهترین نمونه ها انجمن های انقلابی دوره مشروطیت که ادامه اصناف گذشته است و حتی برخی از اینها اصناف بودن. اسمشون انجمن نیروگری در واقع صنف اعضای یک صنف خاص آمده بودن انجمن تشکیل داده بودن. این گرایش که من بهش میگم گرایش پروتو دموکراتیک یا میشه گفت نمونه دموکراسی یا زمینه دموکراسی در ایران خیلی قوی بوده و همیشه ایران رو نجات میداده، حتی از دست پادشاهان ستمگری از جمله نادر که در آخر عمرش تبدیل شده به پادشاه ستمگر یا آقاخان واجار و خیلی های دیگر. بنابراین گرایش در کنار این گرایشی که از نظر مذهبی در ایران قبل از اسلام در دین زرتشت در شکل و شمایل و ایده سوشیان خلاصه می شده و در دوران شیعه ایران شیعه در شخصیت امام مهدی خلاصه میشه، یه گرایش سالمی بوده، یه گرایش مردمی کار دست جمعی. اون گرایش مهدی گرایانه یا گرایش به سوی بازگشت سوشیانس برای نجات مملکت دنبال ناجی یه گرایش بوده که همیشه مقابله میکرده با گرایش کار دست جمعی مردم، ولی گاهی وقتا دست بالا داشته گاهی وقتا دست پایین رو داشته. اما بعد از شکست مشروطیت متاسفانه در دنیای مدرن به خصوص به خاطر اینکه در این جامعه مدرن بعد از مشروطیت روشنفکران یا تحصیلکردان ایرانی کار سیاسی میکردن نسبت انجمنها نظر منفی دارن و در حفظ انجمنها نمیکوشند و در بعضی موارد در دهان کردن انجمنها سهم ایفا میکنند، در این دوران احمد جدید بروزید میان که دولت این گرایش های فردی و جاه طلبی هیچ وقت موفق نمیشن. بنابراین ما همه انجمنها رو همه گرایش پروتو دموکراتیک رو در توده مردم از دست میدیم و البته نه کلا ولی قسمت مهمیش از دست میدیم. همینجا احوال جدیدی که قرار کار سیاسی ایران مشابه کار سیاسی در اروپا بکنن موفق میشن. به این مناسبت که بعد از انقلاب مشروطیت که تیمون ما میدونیم هیچ رهبر واحد وجود نداره، حتی صدرخان خان دارالخان یا تقی‌زاده رهبر کل ایران نیستن، اینها رهبرهای بخشهایی از جامعه هستن، رهبر تبریز، رهبر مجلس دوم و دیگران هم بودن، همه یک از اون نهزنی دست جمعی بوده. بعد از شدست مشروطیت گرایش مردم به سوی ناجی که در شکل عالیش سوشیانس از در مثل زرتشتی و در شیعه در شکل عالیش مهدیست باید باز بگرده و جامعه نجات بده در اشکال مختلف زمینه خلاصه میشه. در کنیمان تنکان پسیان که مرد بسیار شریف و مجارزی بوده خلاصه میشه، یعنی مردم اونو ستارش میکنن به عنوان یه رهبر، یه تذیرم بدونم که توجه کنم که یه رهبر نمیتونی جامعه رو درست کنم، بلکه همه باید با هم در یک سازماندهی نهادینه شده این کار با تحت رهبری این رهبر انجام بدن. در شخص کوچک کار خلاصه میشه. بعد از شکست اینا در آذربایجان در شخص شیخ محمد خیابانی خلاصه میشه. و بعد از شکست اینا و کمک بریتانیا مردم چون از همه جا معیوز شدن میرن به پشت رضاخان و از رضاخان حمایت میکنن. نه فقط مردم بلکه شخصیت های مهم سیاسی ملی در ایران اول تشخیص دادن که رضاخان چه خطر بزرگی برای جامعه ایران هست. مصدق در اول با رضاخان رابطه حسنی داشته، مشیر دوله مستشفی ممالک متنومه بلکه نخست وزیر رضاشاه میشه. بنابراین این عناصر ملی هم دچار اشتباه میشن در مورد رضاخان و رضاخان به عنوان یک سمبل جدید سمبل روزنور مهدی یا سوشیاس از اندن میکنه ولی کشور به اونجا میبره که ما دچار حادثه شهریور بیست میشه. بنابراین فاکتورهای تاریخی عمیق معرض میشن که جریان فکری جدید در جامعه ایران به شکل احزاب سیاسی مدرن و تجمعات دموکراتیک سندیکایی نهادینه بشن. این هم در مورد حزب توده صادقه، به خصوص برای که درست بنداریم که حزب توده وقتی حمایت شوروی از دوستانش برمیدن درست مثل احزاب دیگر صادقیان منفجر میشه و دچار انشعاب و دستبندی میشه.
بله.
بنابراین این فاکتورها خیلی مهم هستند و این ارزیابی از این بتودر به خودی در مجموع خاطرات کتاب خاطراتی رهبران حزب و کادران حزب دیگه به منتشر شده به خصوص در 30 سال اخیر از جمله اسنادی که یکی از کادرها و اعضای سابق کمیته مرکزی حزب توده مهندس آذرنور شهید در روزنامه حزب دموکراتیک مردم ایران در تاریخ مونده شدن نشان بده چه وفاق در درون کمیته مرکزی حزب توده در زمان 28 مرداد وجود داشت. البته اسناد دیگری هست که من دارم و برای انتشار به ایران فرستادم، متاسفانه رئیس چهارتر اخیر انتشارشون میسر نشده و اون اسناد هم به خوبی یا حتی بهتر از اسنادی که مهندس آذرنور شهید منتشر کرده نشون میدن که نفاقی در درون کمیته مرکزی وجود داشته و مانع میشه که کمیته مرکزی بتونه سیاست درستی رو نسبت به محور ملی اتخاذ بکنه و برخلاف شعارهای تندتیزی که میدادن که ما کودتا را به ضد کودتا تبدیل خواهیم کرد در روز کودتا 28 مرداد اونها از همه ناتوانتر بودن به رغم تعداد خیلی بیشتر عضو در درون حزب سازمان های مخفی داشتن سازمان افسر در غیرزالی نتوانستن کاری بکنن. بنابراین همه این عوامل وقتی کنار هم میذاریم عواملش نقش‌گذاره عرض کردم به عواملی هست شما نمیشناسید دولت های خارجی نفاق در درون جزیره ملی نفاق در درون حزب شده فردپرستی جلش های فردی جاه طلبی فردی غیرزالی همه اینا معنی میشه که یک جریان سالمی به تواند مقابل کودتا چهر نیسته. بنابراین شما رو یک انفعال کامل در روز 28 مرداد شاهدید. من چون خودم در این موقع دبیرستان میرفتم و در فعالیت های سیاسی شرکت داشتم سر مطالعات تاریخی که تقریبا 50 حدود سال کردم شاهد بودم شخصا که این سوالی در مردم وجود داشت. مردم میگریستن در این گذشته بودن در خیابان هنگامی که این اردوهاش خانه مصدق رو قارت کرده بودن با اسباب زندگی خانه مصدق رو حتی گرمافون ماهی اوزی دکتر مصدق خورشت بادنجان اینا رو من به چشم خودم دیدم. بعد آشپزخونه مصدق دزدیده بودن کاشی های حوض دکتر مصدق، کاشی های حمام خانه مصدق اینا رو میبردن مردم اینا رو ملاحظه میکردن
در خونه شون کنده بودند و میبردن
ولی هیچ کاری نمیتونستن میکنن ولی که رهبری نداشتن نه رهبری رو یوتیوبی داشتن نه رهبری رو جهانگردی داشتن و این همه ناشی از این بدبختی بود که ما از مشروطه به بعد باش دچار شدیم و گرایش سوشیانس در مهدی گرایانه در شخص دکتر مصدق خلاصه شده بود. این هم خوبه هم بد. خوبه برای اینکه یه رهبر وجود داره، بده یعنی کافی نیست برای اینکه سازمان های مردمی که باید در بطن جامعه مدافع نهضت باشن وجود ندارد. و در دوران انقلاب 1357 ما درست همون پدیده رو میبینیم، درست به خاطر اینکه سازمان سیاسی شایسته ای که به خصوص در دوران سالهای کودتا تضعیف بیشتری هم شده بودن، مثل جبهه ملی و حزب توده و چریکای و مجاهدین، تنها یک کس میتوانست رهبری رو به چنگ بگیره، اون هم خمینی بود که یک حاله از بدسیت بر سرش تراشیده بودن، به دور سرش تراشیده بودن، یعنی این حالت مهدی رو در ذهن ایران، مهدی رو زمینی رو عرض میکنم، در ذهن مردم ایران ایفا میکرد که توانست رهبر و حاکم بر جنبش ضد رژیم پهلوی بشه. بنابراین این عوامل تا اون زمان ادامه داشتن و هنوز هم ادامه دارن. علت اینکه در این 30 سال میسر نشده که یک جریان وسیع سازمان قوی جبهه وسیع از تمام نیروهای دموکرات یا حداقل نیروهایی که خودشون رو دموکرات میدونن ایجاد بشه، برای اینکه نفاق شخصی بوده. بعد از شکست انقلاب 1357 و تصاحب این توسط ملایان، خب خیلی از کسان به خارج آمدن، از مخالفی خمینی در آغاز موافق خمینی، آقای سنجابی آمد، آقای بختیار آمد، آقای مدنی آمد، آقای نزدی آمد، سازمان های مجاهدین آمدن و برخی از روشنفکران معروف ایران هم به خارج آمدن. همه اینا هیچ کدوم آمدن ولی هیچ کدوم نتوانستن یک وحدت سازمانی بر اساس دموکراسی و خواستای فوری مردم ایران تجمع بکنن. و اینا همه ناشی از اون فردپرستی ها، جاه طلبی ها و نبودن زمینه ایجاد سازمان های نهادی شده باشه. سازمان وجود داره ولی این سازمان ها عمیق نیستن، سطحی هستن، هر روز توش دعوا میشه و این شهر میشه کافیش به این شهرهایی در اون چلکای فدرالی خلق شد نگاه بکنیم، ببینیم که دهان انشام شد و سازمان چلکای فدرالی تیکی تیکی باید پاره پاره شده. و این از همون ناشه از همون فردپرستی های جاه طلبی ها بوده که ما همینیز بفرش هستیم.
بله سپاسگزارم آقای دکتر. نه بسیار آموزنده بود و نکات بسیار قابل توجهی درش بود که حتما میخواستم وقتی صحبتتون تموم شد بشه اشاره کنم که یک بار و در یک گفتگوی دیگر به طور مشروع و کامل به همین بحثی رو که از مشروطه به بعد حداقلش دچاریم و اینکه چه نمیتونیم و نتوانستیم سازمان ها و نهادهای مدنی و اجتماعی به وجود بیاریم و پاسش بداریم و باورش کنیم و نگهش داریم و وحدت سازمانی به وجود بیاد یا بیاوریم و در این فرد پرستی جاه طلبی این چنین غرقه این به طور مشروع صحبت کنیم. آقای دکتر میخواستم لطف کنید بفرمید اولا نقش این افراد یا گروه ها رو در این کودتا نقش بیشتری داشتن توضیح بفرمایید. یکی هم که
نقش مهمی که الان کودتا بعد از نوه اسفند شروع نشد، یعنی تره کودتا
کودتای نوه اسفند
تره کودتا طبق اسناد وزارت خارجه بریتانیا، اگرچه لغت کودتا زیاد ذکر نمیشه ولی اینجا اونجا ذکر میشه، از پس از سفر حریمن و مشاور تومن و ستوکس مردار دولت بریتانیا به ایران، مردار سلطنتی دولت بریتانیا به ایران، یکی دو ماه بعد از نخوزازی رسو مصدره در تیر ماه 1330 همونجا بریتانیا تصمیم گرفت که مصدر رو باید بردارند و فشار به آمریکا برای این کار و حتی نقشه فراتر از کودتا، نقشه حمله نظامی به ایران بود و این نقشه حمله نظامی در آشور دولتی بریتانیا وجود داره و هر کسی بخواد میتونه مطالعه کنه. برای برنامه اصلا حمله نیست، کودتا نبود، چون دولت آمریکا دولت ترومن امیدوار بود که بتونه مصدق را قانع بکنه که با انگلستان کنار بیا، مخالفت کرد با این برنامه تجاوز نظامی بریتانیا و در ضمن دولت بریتانیا در اون زمان دولت جزب کارگر بود و خود نخست اصلی هم زیاد مورد به این امن نبود. اگرچه شرکت نفت ایران و انگلیس خیلی فشار می آورد که این کار بشه و ایران رو اشغال بکنن.